خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید، میتونید از طریق سامانه 162 رسانه ملی و شماره سامانه پیامکی 301035 نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو از جمله همین برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو گفت باید روشن شود هدف از خصوصی‌سازی صنعت خودرو حذف تصدیگری دولت هست یا ایجاد درآمدی برای دولت. آرش محبی نژاد در برنامه مناظره رادیو گفتگو به نواقص و مشکلات قانون‌گذاری در کشور اشاره کرد و گفت متأسفانه وجود قوانین ضد تولید، خلأ وجود قانون، عدم اجرای قوانین خوب و تفسیر به رأی قوانین توسط بخش‌های مختلف مانند مجلس و مدیران دولتی سبب ایجاد وضعیت نامناسب فعلی در صنعت خودرو شده است. سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با اعلام حمایت کامل ایران از سیاست چین واحد، دخالت‌های مخرب آمریکا و انگلیس در امور داخلی چین را محکوم کرد. سید عباس موسوی با اعلام حمایت جمهوری اسلامی ایران از سیاست چین واحد، دخالت‌های مخرب آمریکا و انگلیس در امور داخلی این کشور و اقدامات تحریک‌آمیز در تایوان و هنگ کنگ در روزهای اخیر را محکوم کرد. مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ از کاهش 50% خاموشی‌های ناشی از حوادث در تهران با اجرای طرح کابل‌های خودنگهدار خبر داد. حسین صبوری با بیان اینکه 8000 کیلومتر از شبکه برق تهران به صورت سیم‌های مسی و هوایی سفسود، به دلیل مشکلات زیادی که این سیم‌ها داشت طرح جایگزینی کابل‌های خودنگهدار در تهران اجرا شده که این روش سبب رفع بخش عمده‌ای از خاموشی‌های ناشی از حوادث در شهر تهران شده است. مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت سمت گفت سامانه مدیریت توزیع مویرگی کالا این امکان را می‌دهد تا نهادهای نظارتی کالای وارداتی یا تولیدی را تا سطح عرضه رصد کنند. محمد قبله افزود فقدان آمار و اطلاعات از کالاهای وارداتی یا تولید داخل موجب شده بود که در تنظیم بازار و یا تصمیم گیری های تامین کالا با مشکلاتی مواجه باشیم، به این معنی که در تامین برخی از کالاها زیاده روی می شد و در تامین برخی دیگر کمبود داشتیم، که سامانه مدیریت توزیع مویرگی کالا فضای مناسب را برای تامین کالا به ویژه کالای اساسی و تصمیم گیری مناسب در این باره فراهم کرده است. اینجا تهران، جام جم، استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی در مورد انتشار عکس کمپین منافقین در آلبانی می‌خوایم صحبت بکنیم. با آقای دکتر ناصر شعبانی همراه خواهیم شد، کارشناس محترم مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. من این نکته رو خدمت عزیزان شنونده یادآور بشم که آقای دکتر ناصر شعبانی بزرگوار که همینک ما باشون در حال گفتگو هستیم، نویسنده کتاب بن‌بست در استراتژی، شکست در تاکتیک، نقش منافقین در جنگ تحمیلی با تاکید بر عملیات مرساد هستن که این کتاب در ارزیابی‌های وزارت ارشاد کتاب سال در سال 95 شناخته شد. آقای دکتر شعبانی، به حال انتشار عکسایی از کمپین منافقین در پایتخت آلبانی در شهر تیرانا نشون میده که خب بر ترتیب کشورهای اروپایی و به ویژه اتحادیه اروپا که مدعی هستند به حال با گونه‌های مختلف تروریسم مقابله میکنن، خودشون الان به حال مأمنی شدن برای حضور گروهک تروریستی منافقین در کشور آلبانی. اولین سوال اینه که حرکت به سوی عملیات روانی و جنگ سایبری توسط این گروهک با چه هدفی انجام میشه؟
عرض کنم که البته این هر پدیده و موضوع سیاسی را اگر بخوایم بررسی کنیم باید یه مقدار به گذشته هم برگردیم. سازمان منافقین در زمان جنگ به عنوان سربازان بدون اونیفورم صدام بودند، تا چندی پیش در اختیار آمریکا، کیه که ندونه، خانه مسعود و مریم رجوی دو خیابون پایین تر از کاخ سفیده. تو همین حوادث اخیر در اختیار آل سعود بودند، مهمان ویژه مراسم و مناسک حج بودند. یعنی پر روز با صدام، دیروز با آمریکا، امروز با آل سعود، فرداشون هم معلوم نیست. البته بدیهی است اینها تروریست های اجاره‌ای هستند که در فضای روانی که اشاره کردید به عنوان یکی از ابزارهای جریان استکبار به عنوان پیاده نظام، طبیعی است این چریک های چروک، شما چهره هاشون رو ببینید، همه پیروپاتالند، زن و مردشون عضو جدید اصلا ندارند. این چهره های شکسته فرتود، البته بالاخره اینا برای اینکه این تنفس کنند یه غذایی باید بخورن، اون غذا هزینه داره، بدیهی است که اون غذا رو باید پولش رو از جایی در بیارن. علو ایها، این عکسی که شما میبینید هم متاسفانه با کمال پررویی و شرمندگی، من میخوام بگم ای کاش باز در ایران بودید، از ما میکشتید، جاسوسی میکردید، شرارت میکردید، ولی این که برید امروز در یک کشور بیگانه پادگان بدنام اشرف سه در اونجا، خب شما میدونید، مردم ما میدونن آلبانی یک کشور بسیار عقب مانده از نظر اقتصادی است.
بله.
اصلا اونجا تروریست ها ساعت و کرایه میشن به طور ساعتی. رضا منافقین جایی دیگه نداشتن، به خاطر شرارت هاشون، چهره منحوس تروریست بودنشون، تکفیری بودنشون. رضا امروز علاوه بر این که از چشم مردم محافظان در یک پادگان، در یک فضای بسته، البته با یک تبلیغاتی، و شما دیدید این حوادث کمپی که اخیراً در ورشو آمریکایی‌ها گذاشتن، در کنار سلطنت طلبا رضا فاسد پهلوی، منافقین به خصوص مریم رجوی بیانیه خوند. بدیهی است، میخوام عرض بکنم اینها به آنچنان دریوزگی رسیدند که امروز باید خودشون رو در اون فضا ارائه بدند، اونها ببینند، قیمت بگذارن زن و مردشون رو، و بعدی ایست که تبلیغ بکنن که مثلا ما هم هستیم. بله
بله. آقای دکتر شعبانی، الان اگه بخوایم یه به حال ارزیابی راهبردی داشته باشیم از هستالی، البته اشاره فرمودید در فهوای توضیحاتتون، اگر بخوایم یه ارزیابی راهبردی داشته باشیم از شرایطی که این روزها گروهک منافقین با اون مواجه هست، خب به حال یه اقدامات نمایشی یا شوهای تبلیغاتی برگزار میکنن، سالانه همایش‌های ایران برگزار میکنن، برخی از مقامات امریکایی و اروپایی هم در اون شرکت میکنن، ولی تمام عده و عده اونها در همین همایش‌ها بیشتر خلاصه نمیشه، همونطور که اصلی هم به خوبی اشاره فرمودید. از نگاه شما که به هر ترتیب کتابی رو در همین راستا هم به رشته تحریر درآوردید، آینده این گروهک چگونه رقم خواهد خورد؟
حالا من اجازه بدید در کنار فرمایش شما عرض بکنم، اینها حتی زمانی که در عراق بودند، من تصاویری دارم، بسیاری از اینها آمدن تسلیم نظام شدند و داوطلبانه در افشای چهره نفاق دارن همکاری میکنن. تیمای تروریستی که وارد میشن باور کنید بسیارش رو عناصر تواب اینها که خیلی هم براشون خطرناکه
بله.
اینها دارن کمک میکنن که زده میشن. ولی سوال این بود که این عناصر تروریسم که واقعا سرخورده از همه جا هستن، شما در عراق هم یادتون باشه، من یادمه فیلمای من دارم با دو تا از منافقا هم حرف من از اوناست، میگو بسیاری از این جمعیتی که تو این جمعه مثلا پادگان اشرفن، اینا از آشپز و تعمیرکار و عناصر عراقی هستند که عقب سیاهی لشکر هستند که تو تصویر خوب بیفتن. یعنی فیلمبردار میاد یه زاویه رو میگیرد، میگه ما آدم میخوایم اینجا. شما در کنفرانس پاریس هم که قبل از ورشو بود باز دیدید عده ای را آورده بودن، البته اونا خوشحال بودن، میگفتن که مثلا دو روز غذای رایگان، به خصوص استقرار در هتل، و اصلا نمیدونستن زمان جلسه هم باز تو فیلم ها بود من دارم که بسیارشون زیر درخت دراز کشیده بودن، دختر و پسر، فرد مسن. در این جلسه ها و این حوادث اخیر هم شما باور نکنید که اینا همشون نفاقن. بعضا در چهره های عکس هایی که هست یه فضاسازی روانیست، اینا اصلا عضو جدید نداشتن.
بله.
اما پیر پاتالان 1364 نفر بر اساس اسم در مرصاد جنازه دست ما افتاد، قلع و غم شدن. در این مدت هم بسیاریشون اومدن تسلیم شدن، ولی سازمانه بالاخره به عنوان یک جریانی. من یه خاطره کوچیک بگم،
خیلی کوتاه فرمایید، ما یک دقیقه فرصت ده.
به هر حال من اینو بگم که یکی از اینها من بهش گفتم منافق بود، تسلیم شده بود، گفتم کجا از شما خیلی بد شد برات، گفت این زمانی بود که ما رو 4 نفر بودیم بردن، خواهش میکنم دقت، الجزایر. اگه یادتون باشه مدتی تو الجزایر حالا حکومت اون موقع میزد یه عده رو تو روستا میکش، میگه به ما گفتن اینا جزامیان بکشیدشون.
بله.
میگه ما هم میزدیم ولی میدونستیم اینا مخالف دولتن حالا اون موقع، و بعد به ما هر کدوم ساعت رادو دادن، پولی که ما رو کرایه کرده بودن دادن به سازمان. میخوام بگم اینها مزدورانی هستن، عرض کردم بیشترم با فضای روانی است، اصلا استعدادشون اونی که نشون میده نیست، از خودشون ما داریم میگیم، و اینکه بالاخره احتیاج دارن که خودشون نشون بدن، طبیعتاً قیمتشون بره بالاتر به عنوان مزدور.
بله، متشکرم آقای دکتر شعبانی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
از شما هم متشکرم که در افشای چهره نفاق، منافقین از کفار بدترند، لذا تشکر میکنم. این روزها مخصوصا داریم نزدیک میشیم به سالگرد 67، به خصوص پایان جنگ، به ویژه عملیات مرصاد که دمار از دار این عناصر فروغ جاویدان یا دروغ جاویدان یا غروب جاویدانشون در آورد، اینا هنوز کینه دارند.
بله.
از شما متشکرم.
خواهش میکنم دکتر جان، با جناب علی خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
عصرتون بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص انتشار عکسایی از کمپین منافقین در کشور آلبانی گفتگوی من شنیدید با دکتر ناصر شعبانی، کارشناس مسائل سیاسی. از این شنونده ممنونیم از همراهیتون، افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم. پل ارتباطی ما با شما مخاطبان سامانه پیامکی 301035. ممنونیم از همراهیتون. از آن شنونده دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امروز بدون خط خوردگی رو هم همراهی بفرمایید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی در مورد مؤلفه‌ها و ویژگی‌های شکلی انتخابات مجلس آینده میخوایم صحبت بکنیم. به هر حال قرار هست در اسفند ماه امسال انتخابات مجلس برگزار بشه. بهانه ما هم برای این بخش گفتگویی نشست فرمانداران بوده که بر ترتیب مسئولان برگزار کننده انتخابات در هر حوزه انتخابی هستند. آقای محمد رضا سباقیان عضو کمیسیون امور داخلی و شورای مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای سباقیان سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، عصر شما بخیر. خدا قوت عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتان و ملت شریف ایران. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم کمی هم اگر امکانش هست بلندتر صحبت بفرمایید که با کیفیت مناسب تری فرمایشات جناب عالی رو شنونده باشیم. آقای سباقیان بفهمید که آنچه که به حال به لحاظ قانونی الان نسبت به دوره گذشته برگزاری انتخابات مجلس میتونه وجوه متمایز کننده انتخابات آتی مجلس باشه چه هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در ارتباط با سوال جناب عالی، اگر قانون انتخابات مجلس که حالا متاسفانه در مجلس رأی نیاورد، اگر اون رأی آورده بود طبیعتاً خیلی تغییرات ما داشت، ولی چون این قانون باید در ایرادات شورای نگهبان مطرح کرد در مجلس رأی نیاورد، ما اجالتا هم انتخابات دورای قبل رو داریم، فقط با یک تفاوت که قبلا در مرحله اول با کاندیدا 25% آرا را نیاورد ولی این دوره 20% شده. چندان تفاوتی رو ما از لحاظ شکلی نخواهیم داشت.
بله، حالا اعلام شده ظاهرا قرار هستش که احراز هویت در واقع واجدان شرایط رأی در انتخابات آتی مجلس از طریق به حال الکترونیکی انجام بشه. چقدر در برگیرندگی داره این طرح آقای دکتر؟
ببینید، ما چندین دور هست که تأکید میشه بر به حساب الکترونیکی بودن انتخابات.
بله.
حالا این دوره اینجوری که الان اعلام شده انتخابات به شکل الکترونیکی خواهد بود و اگر احتمالاً بعضی استان‌ها یا بعضی جا مشکل داشته باشیم حتماً اون شکل قبلی خواهد بود. چندان تفاوت خاصی نمی‌کنه، چون دورهای قبل هم در بعضی از انتخابات‌ها و بعضی از حوزه‌ها به شکل شمارش دست داشتیم و بعضی هم به شکل الکترونیکی که قبلا برگزار میشد. هرچه ما داریم پیش میریم طبیعتا اون شمارش با دست جای خودش میده به وضعیت الکترونیکی و شکل پیش رفته.
بله، متشکرم از توضیحاتون جناب سباقیان، با شما خداحافظی میکنم.
من در ارتباط با انتخابات من فکرم این بود که شاید شما سری سوالاتی هم داره، در چون به من گفتن مؤلفه های انتخابات و ویژگی های انتخابات در دور آینده.
من عرض کردم این سوال آقای سباقیان عزیز.
خب
اگر نکته هست خواهش می‌کنم بفرمایید، در خدمتتون هستم.
ببینید، عرض من اینه که ما دو نوع نگاه میتونیم داشته باشیم به مجلس. یکی ما چه مجلسی باید داشته باشیم و اینکه دور 11 هم چه مجلسی خواهد. در نگاه اول ما همیشه اگر بتونیم یک مجلس قانونگذار خوب و ناظر خوب داشته باشیم، قوانینی تصویب بشه که سهل باشه، جامع باشه، مانع باشه، کامل باشه، خالی از ابهام باشه، قابل اجرا باشه، اگر مجلس بتونه قانونگذاری را به نحوی انجام بده که عرض کردم، طبیعتاً ما مجلس خوبی خواهیم داشت. و همچنین در بعد نظارت، اگر ابزارهای نظارتی مجلس در زمینه سوال، تذکر، تحقیق، تفحص، استیضاح،
بله،
به سمتی باشه که اون وظایف نمایندگی و نظارت بر قانون را عمل بکند، ما مجلس خوبی خواهیم داشت. این که حالا در آینده مجلس ما چه ویژگی هایی خواهد داشت با نگاه دیگر، کسری با واقعیت هایی که ما رو به رو هستیم، طبیعتاً مجلس آینده مجلسی خواهد بود که بخشی از عمل کرده مجلس فعلی اون رو شکل میده. خب اگر این دوره به نوعی حالا چه دولت چه مجلس بحث اصلاح طلبان بود و به نوعی تقریبا حضور پررنگی اونا بود در دولت و مجلس، طبیعتا دوره بعد بیخورده به سمت اصولگرایی میره مجلس، ما همچون مجلسی خواهیم داشت. ولی من عرض کردم مجلسی میتونه خدمت مردم بکنه، میتونه وظیفه واقعی خودش انجام بده، افرادش صاحب نظر باشن، صاحب تجربه باشن و با نگاه های ملی به مسائل نگاه کنن. متاسفانه که از آفت هایی که ما امروز داریم در مجلس نگاه های محلی و منطقه‌ای هست و این باعث میشه که نماینده را زمین کوب کنه، نتونه نماینده وظایف خودش به نحو احسن انجام بده و نماینده برن برای تعامل و معامله با دولت، با وزرا، با نمایندگان که در آینده بتونن رأی خودشون رو حفظ کنن. اینا متاسفانه ضعف مجلس هست. ما باید مجلسی داشته باشیم که نگاه ملی داشته باشه. اگر
انشالله
چون که صد آیت 90 هم پیش ماست، اگر ما قانون خوب بگذاریم و نظارت خوبی در صد کلان انجام بدیم، مطمئنا منطقه و حوزه ما هم از این قانون گذاری و نظارت بهره مند میشه و باعث رشد و توسعه خواهد شد.
انشالله. متشکرم آقای سباقیان و با جناب علی خداحافظی میکنم. خداحافظتون باشه. از آن شنونده در خصوص ویژگی‌ها و مؤلفه‌های شکلی انتخابات مجلس آتی گفتگوی من شنیدید با آقای سباقیان، عضو کمیسیون امور داخلی و شورای مجلس.
دنیا بدون
خب در این بخش گفتگویی با عنوان آخرین بخش گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به مناسبات راهبردی تهران و پکن، مخصوصا با موضع‌گیری تازه سخنگوی وزارت خارجه کشورمون در خصوص حمایت از سیاست چین واحد و به هر حال محکوم کردن سیاست‌های مخرب آمریکا و انگلیس در حوزه تحریک، اقدامات تحریک‌آمیز در حوزه تایوان و هنگ کنگ. آقای دکتر نوذر شفیع استاد محترم روابط بین الملل در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای دکتر شفیع عزیز سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر شفیع بزرگوار، ما در کنار این موضعی که آقای موسوی سخنگوی وزارت خارجه داشتن در محکوم کردن اقدامات تحریک آمیز آمریکا و انگلیس در حوزه سیاست چین واحد با به حال سیاست که در قبال تایوان و هنگ کنگ در پیش گرفتن، ما موضع‌گیری سخنگوی وزارت خارجه چین رو هم داشتیم که بار دیگه از در واقع همکاری اقتصادی با ایران حمایت کرده و گفته که پکن از به در واقع خرید نفتش از ایران ادامه خواهد داد. از نگاه شما چقدر این پیوندهای راهبردی تهران و پکن میتونه در تعمیق مناسبات دو جانبه اثرگذار باشه و به ویژه در شرایط فعلی به حال سیاست خارجی ما که به حال تحریم‌های زیادی را هم امریکا علیه ما تحمیل کرده، این گونه مناسبات میتونه بخشی از این تحریم‌ها رو بی اثر بکنه؟
ببینید، من به نظرم میاد این دو تا اتفاقی که افتاده نشانه خوبی از مناسبات ایران و چین هست.
بله.
منتها این مناسبات رو من به نظرم میاد باید در سه سطح تجزیه و تحلیل کرد. یکی دولت با دولت هست. استعداد دارید که یکی از سیاست‌های اصلی جمهوری اسلامی ایران مخالفت با تجزیه طلبی است، لذا حمایتش از چین واحد تجلی این سیاست هست. نکته دوم، از جانب چین که حمایت کرده از خرید نفت ایران و مخالفت کرده با تحریم‌های آمریکا، دلیلش این است که چین اقتصادش در حال رشد هست و به دنبال تنوع بخشی به منابع انرژی خودش هست. یعنی ممکن هست خلأ ناشی از فروش نفت ایران به چین توسط منابع دیگری تأمین بشه، ولی چین از این که منابع انرژیش محدود بشه به کشورهایی که اغلب هم با آمریکا متحد هستند زیاد خوشنود نیست. بنابراین دنبال تنوع بخشی به منابع انرژیش هست و دنبال امنیت انرژی هست و به هر حال از منابع پایدار انرژی برای اقتصاد خودش دفاع میکنه. این موضوعی است که بیشتر در سطح روابط دو جانبه مطرح است، اما در سطح نظام بین الملل که بعد به سطح منطقه‌ای هم خواهم پرداخت، در بحث نظام بین الملل به خصوص مخالفت چین با تحریم ایران یک مخالفت جدی است که از سیاست چین نسبت به نظم سیاسی بین المللی و یا از سیاست چین نسبت به نظام بین الملل ناشی میشه. به این معنی که چین به دنبال این هست که به یک قدرت مهم و حتی هژمون در عرصه بین المللی تبدیل بشه و چنین کشوری بعضی از سیاست ها رو که متعلق به قدرت هژمون فعلی یعنی آمریکاست اینها رو بر نمیتابه. به عنوان مثال تحریم های یک جانبه یا یک جانبه گرایی رو قبول نداره. چین به دنبال در سطح بین المللی به دنبال یک نظام بین الملل هماهنگ هست که همه کشورها در این عرصه بین المللی سهم خودشون رو در تصمیم گیری بین المللی ایفا کنه. بنابراین میخوام بگم این سیاست جدی چین در حمایت از ایران بخشش به خاطر ملاحظات این کشور نسبت به نظام بین الملل هست و در تضاد با آمریکایی‌ها قرار میگیره.
بله.
و در سطح منطقه‌ای که گفتم، هم منطقه شرق آسیا و هم منطقه خلیج فارس، اینا دو تا مناطق مهم در عرصه روابط بین الملل هستن. چین برای این که بتونه به یه قدرت هژمون تبدیل بشه دو تا کار رو باید انجام بده. حالا کارهای زیادی بری در ارتباط با بحث خودمون.
ما یک دقیقه دکتر فرصت داریم پخش کنیم.
بله یکی نفوذ خودش رو در منطقه‌ای که خودش مستقر هست تقویت کنه، دوم نفوذ خودش رو در مناطق استراتژیک دیگر تقویت کنه. لذا از این منظر سیاست چین در ارتباط با ایران به معنی تعمیق نفوذ چین و دفاع از نفوذ چین در یک منطقه استراتژیک به نام خلیج فارس هست.
بله. درود بر شما آقای دکتر شفیعی عزیز که در این گفتگو با ما همراه بودید و مدیریت زمان هم فرمودید. سعیمانه از شما سپاسگزارم. با جناب علی خداحافظی میکنم.
متشکر و خدا نگه.
عصر شما بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص گام بلند همبستگی راهبردی تهران و پکن با موضع شفاف ایران در خصوص حمایت از چین واحد گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر نوذر شفیعی استاد محترم روابط بین الملل. ممنون که تا این لحظه با بدون خط خوردگی همراه بودید. اطلاعات بیشتر برنامه رو میتونید از طریق سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir دریافت بکنید. اوقات خوبی براتون آرزو میکنم. در پناه هر باشید.
حدود یک ساعت همراه بودیم با برنامه زنده بدون خط خوردگی با رسیدن عقربه‌های ساعت به ساعت 28 غروب. دعوتتون میکنم همراه باشید با برنامه زنده گفتگوی فرهنگی.